سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت: نشست به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کابل جریان دارد، تا لحظات دیگر به تفصیل در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از تقرری‌های تازه در کمیسیون‌های انتخاباتی در افغانستان استقبال کرده است. موضوع را تحلیلم کرده ایم و در پهلوی اینها مربای مرچ هم داریم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها تازه‌ترین خبرها را اینجا از احمد هنایش می‌شنویم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنان متعهد هستند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از تعیین اعضای کمیسیون های انتخاباتی در افغانستان استقبال نمود. اداره بین‌المللی مبارزه با ماین اظهار می‌دارد که در مقایسه با تمام کشورهای جهان تعداد قربانیان ماین و انفجارهای شبه آن در افغانستان بیشترین میباشد. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه در مورد حمله مرگبار در شهر حلب هشدار داده است. تفصیل اخبار: رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنان آنان متعهد هستند. عبدالله عبدالله که امروز در کنفرانس روز جهانی منع خشونت در کابل صحبت میکرد گفت از تمامی اعضای جامعه افغانی به خصوص علمای دینی و نهادهای مدنی میخواهند که در برابر این خشونت ها به مبارزه بپردازند. جزئیات بیشتر در مورد این کنفرانس که هنوز هم جریان دارد در لابلای برنامه حاضر را خواهید شنید. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در افغانستان استقبال کرد. یوناما دیروز سه‌شنبه اظهار داشت معرفی اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی برای بیشتر ساختن اعتماد مردم بر ارگان‌های انتخاباتی در افغانستان گام مهم به شمار می‌رود. 12 کمیشنر نو کمیسیون‌های انتخاباتی دیروز حلف وفاداری یاد کردند. یک عضو این کمیسیون ها رفیع الله بیدار برای رادیو آزادی گفت برای تشکیل چنین سیستم انتخاباتی تلاش خواهند کرد که شفافیت انتخابات در آینده تضمین شود. اداره بین‌المللی مبارزه با ماین اظهار می‌دارد که در مقایسه با تمام کشورهای جهان تعداد قربانیان ماین و انفجارهای شبه آن در افغانستان بیشترین میباشد. در گزارش این اداره آمده است که در سال 2015 میلادی دست کم 1310 نفر در نتیجه انفجار ماین در افغانستان کشته و زخمی شدند. به اساس گزارش این اداره در یک دهه گذشته تعداد قربانیان ماین در سال 2015 در سراسر جهان به بلندترین سطح رسیده و نسبت به یک سال قبل آن 75% افزایش را نشان می‌دهد. تعداد تلفات و زخمی های سال گذشته در جهان 6461 نفر درج شده است. اداره بین‌المللی مبارزه با ماین گفته است که بیشترین قربانیان ماین در افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، اوکراین و یمن بوده است. در ولسوالی دوآب ولایت نورستان برای چهارمین روز میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت درگیری جریان دارد. حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان امروز به رادیو آزادی گفت در جریان درگیری دو نفر از افراد ملکی زخمی شدند. همچنین نامبرده گفت 3 تن از افراد طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین نورستان در مورد تلفات نیروهای امنیتی چیزی نگفتند، اما طالبان ادعا میکنند که به نیروهای امنیتی تلفات وارد کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و این هم اخبار بین المللی. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه در مورد حمله مرگبار در شهر حلب هشدار داده است. استیفن دمستورا گفته است پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در سال آینده میلادی، نیروهای مسلح سوریه ممکن است حمله جدیدی را برای کوبیدن مقاومت در شرق حلب راه اندازی کند. دمستورا و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی دیروز هر دو خواهان پایان یافتن بمباران در سوریه، مخصوصا در شهر حلب شدند. برخی از دیپلمات‌های اروپایی گفتند که بشار اسد رئیس جمهور سوریه ممکن است از اظهارات ترامپ در مورد نزدیکی روابط با روسیه قوی شده باشد. نیروهای سوریه از حمایت هوایی روسیه برخوردارند. شهر حلب در نتیجه 6 سال جنگ داخلی ویران شده است. وزیر خارجه عراق ابراهیم الجعفری اظهار می‌دارد که بخش‌های بزرگ شهر موصل از دست گروه دولت اسلامی آزاد شدند. جعفری که دیروز در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه هنگری پیتر سیزیارتو در بوداپست صحبت می‌کرد، اظهار داشت:
تم قتل 1700 واحد من
او میگوید تا حالا ما 17 ترورست گروه دولت اسلامی را در جنگ های موصل کشته ایم. ما 650 موتر بم را از بین برده و 120 ترورست گروه دولت اسلامی را اسیر گرفته ایم. بسیار تونل هایی را که گروه دولت اسلامی از آنها استفاده میکرد تخریب کرده و یا غیر فعال ساختیم. فعلا 62,000 نفر مهاجر شدند و ما در انتظار تعداد بیشتر میباشیم. وزیر خارجه عراق همچنان گفت که یک بر 3 بخش ولایت موصل آزاد شده و برای تصرف کامل این ولایت زمان بیشتر نیاز است و قوای عراقی به آهستگی پیشرفت می‌کنند. وزیر خارجه هنگری هم در مورد تداوم کمک‌های کشورش در جنگ علیه داعش توضیحات داده و گفته است که این کمک‌ها و تعلیم سربازان عراقی در هنگری ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در حال عقب نشینی از وعده‌های هنگام مبارزات انتخاباتیش در مورد توافق اقلیمی پاریس است. ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز دیروز گفت در واقع فکر می‌کند که فعالیت انسانی و گرم شدن زمین تا حد هم با هم مرتبطند. پیش از این ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش موضوع تغییرات اقلیمی را در مورد سوال قرار داده بود و گفته بود که ایالات متحده آمریکا را از توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی بیرون خواهد کرد. ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا در 20 ماه جنوری مراسم تحلیف را بجا خواهد آورد. یک مشاور رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ گفته است که رئیس جمهور منتخب از تحقیقات در مورد ایمیل های هیلاری کلینتون رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صرف نظر خواهد کرد. خانم کلینتون به خاطر تحت تنقید قرار دارد که وقتی که وزیر خارجه بود برای ارسال ایمیل های رسمی از ایمیل شخصی خود استفاده کرده است. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که اگر انتخاب شود خانم کلینتون را به زندان می اندازد. مشاور آقای ترامپ خانم کلانین کانوی در صحبتی با تلویزیون MSNBC آمریکا دیروز گفت آقای ترامپ شاید از این سخنان خود که گفته بود برای بررسی قضیه ایمیل های خانم کلینتون یک سارنوال خاص را تعیین میکند عقب نشینی نماید، اما خانم کانوی تاکید نمود که وزیر خارجه سابق هیلاری کلینتون باید این حقیقت را درک نماید که بسیاری آمریکایی ها او را صادق و قابل اعتماد نمیدانند. و خبر آخرین که ترکیه در رابطه با کودتای نافرجام ماه جولای در این کشور 15,000 کارمند دیگر اردو، پلیس و خدمات عامه را از وظیفه سبکدوش نمود. حکومت همچنان 375 انجمن از جمله مؤسسات حامی حقوق بشر را بسته است. رئیس شعبه اروپا در امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل جان دالهویسن اظهار داشت بستن در حدود 400 سازمان غیر دولتی جز یک تلاش سیستماتیک حکومت ترکیه برای خاموش ساختن تمام صداهای اعتراضی در این کشور می باشد. به گفته امنستی در جمله مؤسسات مسدود شده گروه های حقوق بشر، گروه هایی که برای جلوگیری از شکنجه تلاش دارند، گروه هایی که مخالف خشونت های داخلی می باشند و سازمان های غیر دولتی کمک به مهاجرین شاملند. حکومت ترکیه روحانی فتح الله گولن را که در امریکا به سر میبرد طراح کودتای نافرجام در این کشور میشمارد، اما گولن این اتهامات را رد میکند. بعد از کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه 10,000 نفر از کار خارج شده و بیش از 32,000 نفر دستگیر شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم مصطفی صدیقی بار دیگر با شما وصل میشود.
تشکر از احمد هنایش برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی رو میشنوید. یک جا با شما این هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که مقرری های تازه در کمیسیون های انتخاباتی مرحله نوین در زمینه احیای اعتماد به این نهاد هاست. این که گام بعدی چه خواهد بود نظر یک کمیشنر جدید را گرفته ایم.
مردم هم منتظر هستن که در عمل ببینن اعضای جدیدی هر دو کمیسیون چگونه رفتار خواهد کرد.
لیله در این مورد را هم خواهید شنید از یک تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده ایم. تا لحظات دیگر در پهلوی این نگاه میاندازیم به شماره از روزنامه ها نشریه های چاپ کابل. در مسائل شرق میانه به شما در مورد حمله میگوییم که وزارت دفاع آمریکا میگوید یک فرمانده کلیدی القاعده را کشته است. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید چنید.
قماندان غصب زمین که یک زمان به نام قماندان بدخور مشهور بود، خوان محکمه جنایتکاران جنگی شده است.
همین اکنون که صحبت میکنیم، نشست به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کابل جریان داره. رهبران حکومت افغانستان هم در این نشست حضور دارند. سحر لیوال موضوع را از نزدیک دنبال کرده. سحر جان، تا کنون کدام مقام صحبت کرده و مشخصا چه گفته؟
بله، سلام بر شما. در این نشست که در حال حاضر به مناسبت از روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کابل برگزار شده و جریان دارند، مقام های بلند رتبه حکومت اشتراک دارند. تا کنون که من سخنرانی عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان دنبال کردم که در پیوند به خشونت علیه زنان بود صحبت کرد و آقای عبدالله گفت که در حال حاضر ده‌ها هزار زن و دختر در افغانستان تحت خشونت قرار دارند و گفت که این وضعیت قابل قبول نیست و گفت که قضایای یا مثال‌های خشونت علیه زنان در از خانواده تا محیط کار در افغانستان بسیار نفرت انگیز است و این را یک صدمه بر روان ملت و خساره به آینده کشور خواند. بخشی از صحبت‌های آقای عبدالله را میشنویم.
قضایای خشونت علیه زن که از خانواده تا محیط زندگی تا محیط کار و در سطح عام در سراسر کشور نمونه های بسیار بسیار نفرت انگیزش است. متاسفانه ما داشتیم و داریم یک صدمه است به روان ملت و یک خساره است به سلامت کشور و با آینده سرزمین.
آقای عبدالله گفت که در موارد مشخص به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی شده، اما در امور روزمره به گفته آقای عبدالله این مسئله نادیده گرفته شده و وی گفت که قربانی ها زمانی که به ماموریت های پلیس مراجعه می کنند با نوع دیگر از خشونت علیه زنان روبرو می شوند. آقای عبدالله گفت که اگر به یک قضیه رسیدگی درست شود، این مسئله می تواند که جلوی صدها قضیه دیگر خشونت علیه زنان را بگیره. اما رئیس جمهور اطمینان داد که رهبری حکومت وحدت ملی در راستای منع خشونت علیه زنان تلاش میکنه و این مسئله جز تعهدات اساسی حکومت افغانستان است. اما وی از تمامی شهروندان، علمای دین و نهادهای سیاسی و مدنی خواست و در محو خشونت علیه زنان در این کشور مبارزه مشترک کنند.
بله، رئیس امور با معذرت وزیر امور زنان هم در این نشست حضور یافته. میشه بگین که نکات مهم صحبت‌هایش تا کنون چی بوده سر جان؟
بله مصطفی جان، دلبر نظری وزیر امور زنان هم گفت که در سال جاری 3372 قضیه خشونت علیه زنان در کشور ثبت شده و گفت که تداوم جنگ، فقر و بیسوادی زنان را در افغانستان به گونه جدی متاثر ساخته.
امسال باز هم شاهد رویدادهای خیلی تلخ از مسموم ساختن و تیزاپاشی تا تجاوزات جنسی و عرق نمودن پیکر عفیف زنان، محکمه غیابی، سنگسار و القابیز زنان به جرم فرار از منزل و اتهام زنا بدون صدور احکام محاکم در برخی محلات ولایات بوده ایم.
خانم نظری گفت با وجود فرصت ها زنان افغان هنوز هم دچار مشکلات زیادند و به گفته وی اکثر این مشکلات زاده فرهنگ های ناپسند، تفسیر نادرست از دین هستند. وی تاکید کرد که عوامل اساسی این خشونت ها باید ریشه‌کن شوند و همچنان در این ارتباط پیشنهادات را به رهبران حکومت وحدت ملی مطرح کرد و باید بگویم که در حال حال حاضر سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارتباط به منع خشونت علیه زنان جریان داره. بله.
بله، تشکر از شما سحر لیوال، خبرنگار رادیو آزادی از کابل. در مورد نشست گزارش میداد که با مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کابل جریان داره، بیشتر در این مورد به شما با تفصیل خواهیم گفت. یادآور میشم که ما با قدیر غفوری خبرنگار ما در غور پرداختیم به مسئله ازدواج های زیر سن و اجباری در این ولایت. قصه دختر خانم را به شما خواهیم گفت که هنوز در گهواره بوده که به نام پسر چند سال بزرگتر از خودش شده. او اکنون با دل انباشته از درد می داند که آنچه نزدیک به 18 سال پیش در خانه کاگلی در لفرا، منطقه از فیروزکوه مرکز ولایت غور، اتفاق افتاده بود چه بر سر او آورده. تقریبا همه چیز به رضایتش اتفاق افتاده، هم موقعی که به نام پسر خویشاوندشان شده بود و هم روزی که در تقریبا 15 سالگیش رخ داده بود. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. بخش از صحبت‌های حامیان حقوق زن در غور که در این گزارش خواهید شنید اکنون میشنویم.
این دختر شاید حال نیستیم که سن 18 را تکمیل کرده باشه که او را به شوهر داده باشن. میبینی که زیشن 14, 15, 12, 13, 3 ساله, 2 ساله, 1 ساله, 3 شبه, 6 ماه. این میگه موضوع دسته. این تو مشخص نیست که بگوی که سن واقعا مشخص باشه با بایمون سن بتن. مثلا مرد 20 ساله میره دختره که 3 ساله نکاح میکنه. مرد 65 ساله میره دختر 6 ساله را رسی میکنه. این هیچ سنین بیسیننو هستن.
هم از طرف حکومت مرکزی و هم از طرف جامعه جهانی که نهادهای فعالی که در دیگه ولایت ها نسبت به مردم فعالیت دارن و نسبت به خانم ها فعالیت دارن، نسبت به بخش آگاهی و ارتقای ظرفیت فعالیت دارن، متاسفانه که در غور بسیار کم رنگ هستن و اینی باعث شده که 15 سال از حکومت میگذره و مردم تا هنوز به خودباوری نرسیده. هنوز یک زن غور به خودباوری نرسیده که حالا چی حق و حقوقی را داره و چی جایگاهی را داره. دیگه هنوز خود زیر دست مردا فکر میکنه و هنوز فکر میکنه که من تا هنوز هیچ حق برای من داده نمیشه و حقی را من ندارم که حداقل در یک جامعه چی شکل باید من زندگی بکنم و چی شکل از حق خود استفاده بکنم.
این گزارش مفصل را بعدن خواهید شنید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی در افغانستان استقبال کرده. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما این اقدام را مرحله نوین بر احیای اعتماد نسبت به نهادهای انتخاباتی و روند انتخابات در افغانستان خوانده. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تعیین کمیشنرهای نو به کمیسیون‌های انتخابات و کمیسیون سم شکایات انتخاباتی را یک قدم مهم برای تأمین شفافیت در انتخابات و جلب اعتماد مردم به ارگان‌های انتخاباتی در افغانستان خوانده است. در اعلامیه یوناما که دیروز به نشر رسید آمده است، این اقدام برای سرعت بخشیدن اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف تحت شعاع قانون بسیار مهم می باشد. نظر به نوشته اعلامیه، اکنون باید کمیسیون ها تقسیم اوقات را برای برگزاری انتخابات ترتیب کنند و زمینه را برای اشتراک وسیع مردم فراهم بسازند. یوناما در مورد حمایت از کمیسیون های انتخاباتی صحبت کرده و این کمیسیون ها را تشویق نمود که با تمام ادارات مربوطه به وضاحت و همه جانبه کار کنند. یوناما اظهار داشته است که برای پیشبرد انتخابات تحت رهبری افغانستان و بهتر شدن روند آن کمک‌های تکنیکی را جاری نگه می‌دارد. یکی از کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی رفیع الله بیدار دیروز به رادیو آزادی اظهار داشت که برای برگزاری انتخابات شفاف و جلب اعتماد مردم به ارگان‌های انتخاباتی از هیچ تلاش خودداری نخواهند کرد. بسیار کوشش خواهیم کرد تا نارسایی ها اصلاح شوند و یک مکانیزم یا سیستمی به میان بیاید که دائمی باشد و وقتی که افراد می روند و یا می آیند و یا تمایلات شخصی افراد بالای آن تاثیرگذار نباشد. یک جدول معقول انتخاباتی را تشکیل خواهیم داد. هرچند ما مستقل می باشیم ولی از امکانات دولتی استفاده می کنیم. کار بزرگ ما این می باشد که اعتماد از دست رفته مردم را بر ارگان‌های انتخاباتی دوباره به دست آوریم. آقای بیدار تاکید نمود که کمیشنران نو تعیین شده افراد مسلکی و صاحب تحصیلات عالی می باشند. او اظهار اطمینان نمود که تلاش‌های آنها برای حفظ شفافیت در انتخابات مؤثر خواهد بود. استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی نصرالله استانکزی تعیین کمیشنرها را یک گام مثبت خوانده و میگوید که برای شفافیت و موفقیت این ارگانها امنیت و نقش وسیع مردم رول مهم بازی میکند.
امنیت، اقتصاد،
سهم جامعه مدنی و احزاب سیاسی میتواند شفافیت انتخابات را تضمین کند. اما اگر این نقش کمرنگ باشد و قوانین و مقررات هم ضعیف شوند، در آن صورت شفافیت انتخابات به سوال روبرو میشود. 12 کمیشنر نو کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایات انتخاباتی دیروز حلف وفاداری یاد کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم تحلیف آنها در مورد برگزاری انتخابات شفاف و مردم تعهد نمود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی مربای مرچ را خواهید شنید. وزارت دفاع آمریکا میگوید در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در سوریه قماندان مهم شبکه القاعده کشته شده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مال طبق وعده نسیم شفق مرور دارد بر مطبوعات کابل.
معرفی کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش گفته است این چی منطقی است که کمیسیون‌های انتخاباتی متهم به تخطی از بین بروند، اعضای آن برکنار گردند، اما حکومتی که در نتیجه کار این کمیسیون‌ها به وجود آمده مشروعیت داشته باشد. سرمقاله نویس می‌گوید که با تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی و به جا آوردن تحلیف از سوی آنان، حکومت وحدت ملی نیز مشروعیتش را مورد سؤال قرار داد. اما روزنامه دولتی هواد این اقدام حکومت را مهم خوانده و در سرمقالش گفته است که تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی کار قابل ملاحظه از سوی حکومت است. سرمقاله نویس می‌گوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در نشست معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی گفت هرچند تعیین این افراد از صلاحیت‌های رئیس جمهور است، اما در این باره با رئیس اجرایه قاضی القضات لوی سارندوال و رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مشوره کرده است. سرمقاله نویس گفته است که کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی باید با بی‌طرفی کامل و جسارت کارشان را به پیش ببرند، به خاطر که برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها از آرزوهای ملت، تعهدات حکومت و شرط اساسی جامعه جهانی است. و روزنامه سرنوشت در سرمقالهش معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را موفقیت کودتای حکومت علیه کمیسیون‌های انتخاباتی خوانده است. سرمقاله نویس نوشته که سران حکومت وحدت ملی مانند سایر بخش‌های حکومتی کمیسیون‌های انتخاباتی را نیز تقسیم کردند. سرمقاله نویس میگوید هرچند رهبران حکومت وحدت ملی این اقدامشان را اصلاحات انتخاباتی نامیدند، اما به نوشته سرمقاله نویس همه میدانند که این کار با قوانین مغایرت داشته و کمیسیون‌های انتخاباتی نیز با سرنوشت حکومت وحدت ملی روبرو شدند. به باور سرمقاله نویس در فهرست اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی کمتر کسان دیده می شوند که معلومات ابتدایی در مورد انتخابات داشته باشند. سرمقاله نویس همچنان نوشته است که بیشتر کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی اصلا از انتخابات چیزی نمی دانند و یک روز تجربه هم در مورد انتخابات ندارند.
وزارت دفاع آمریکا میگوید در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در سوریه یک قماندان مهم شبکه القاعده کشته شده است. گفته می شود این قماندان در صفوف القاعده در افغانستان نیز فعالیت کرده بوده. بیشتر از سید سمی عباس.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دیروز اظهار داشت که در حمله طیاره بی پیلوت آن یک قماندان مهم شبکه القاعده کشته شده است. با گفته پنتاگون، قماندان القاعده به نام ابو افغان المصری در صفوف این گروه تروریستی در افغانستان نیز جنگیده است. ابو افغان المصری اصلا از مصر بود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پیتر کوک دیروز اظهار داشت این عضو القاعده در 18 نوامبر در شمال غرب سوریه در حمله طیاره بی پیلوت از بین برده شده است. پیتر کوک میگوید المصری در اوایل در افغانستان با القاعده همراه شد و بعداً به سوریه رفت و با گروه‌های مسلح همدست گردید. با گفته وزارت دفاع آمریکا، المصری با گروه‌های تروریستی در جنوب غرب آسیا هم تماس داشت. پنتاگون درباره فعالیت‌های دیگر المصری جزئیات ارائه نکرده، ولی گفته است که او یکی از رهبران مهم القاعده به شمار می‌رفت. پیتر کوک افزود المصری در هماهنگی فعالیت‌های القاعده دست داشت و از بسیار زمان به این سو تحت نظر قوای آمریکا بود. در ماه اکتبر وزارت دفاع آمریکا خبر داده بود که در حمله هوایی که در نزدیکی شهر ادلب صورت گرفت، یک افراطی دیگر احمد سلامه مبروک کشته شد. مبروک هم اصلا از مصر بود و به نام ابو فرج یاد می شد. ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر علیه گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش عملیات انجام می دهد و همزمان با آن گروه های دیگر تروریستی مانند جبهه النصره را نیز هدف قرار می دهد. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که در سوریه بیش از 1 میلیون نفر در محاصره قرار دارند که با کمک‌های عاجل بشری نیازمند میباشند. مسئول امور بشری سازمان ملل متحد استیون اوبراین در هفته جاری اظهار داشت در بسیار موارد قوای رژیم بشار الاسد مردم را محاصره نمودند. اوبراین بر رژیم بشار الاسد شدیداً انتقاد کرده و میگوید که در اینجا مردم ملکی بمباردمان میشوند، قحطی دامنگیر مردم شده و آنها به خدمات صحی دسترسی ندارند. با گفته اوبراین، رژیم سوریه بر این مردم فشار وارد میکند که یا تسلیم شوند و یا منطقه را ترک کنند. رادیو آزادی.
باشندگان ولایت فرا به آغاز برنامه میثاق شهروندی خوشبین هستند. آنان میگویند این برنامه میتواند بر زندگی روستانشینان در این ولایت تاثیر مثبت داشته باشد. برنامه میثاق شهروندی به تازگی در ولایت فرا آغاز شده. احمدشاه فطرت و جزئیات بیشتر در این مورد.
با آغاز برنامه میثاق شهروندی باشندگان ولایت فرا خرسند به نظر میرسند. به گفته آنها میثاق شهروندی برنامه عام بوده و همه باشندگان یک محل در آن شامل میشوند. ملا مومن رئیس شورای انکشافی مرکز فرا میگوید که برنامه میثاق شهروندی مزایای زیادی دارد و همه مردم فرا میتوانند در این برنامه اشتراک نموده و از آن مستفید شوند. به گفته او با عملی نمودن برنامه میثاق شهروندی قرارداد به شهر نزدیک شده و خدماتی که در شهر ارائه می شود این خدمات می تواند در سطح قریه نیز به مردم محل در دسترس باشد.
پروگرام همبستگی ملی یک پروگرام بود، پروگرام عام بود، خاص بر مردم همون قریه بود، تن همون قریه شامل میشی، افراد همون قریه. ولی در پروگرام میثاق شهروندی مهاجرین، بیجاشدگان، مردم مستضعفی که مالدار کوچی همه شامل است. و میثاق شهروندی فقط یک کار پروگرام بسیار خوب و وسیعه که میخواهد که روستاها را قریار شهر بسازه، یعنی سهولت هایی که در شهر است بر قریه مؤثر میکنه. امید که این موافقانه در ولایت فرا ما اجرا شه.
از سوی دیگر وزیر احیا و انکشاف دهات کشور که چند پیش برای افتتاح این برنامه به ولایت فرا سفر نموده بود نیز این برنامه را مؤثر میخواند. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که برنامه میثاق شهروندی که با کسب تجربه از برنامه همبستگی ملی تر شده است میتواند مردم قراجات را از خدمات رفاه زندگی بهره مند سازد. به گفته وزیر این برنامه 10 ساله بوده که در 3 مرحله تقسیم شده است و برای مرحله اول حدود 1000 میلیون دلار در سطح افغانستان تخصیص داده شده است که کار ابتدایی این برنامه نیز در ولایت فرا آغاز شده است.
دا لس کلن برنامه دا پا دریو مرحلو بانی تقسیم سویده. اول مرحله زر میلیون دلار بودی جلد.
این یک برنامه ده ساله بوده که در سه مرحله تقسیم شده است. ما برای مرحله اول 1000 میلیون دلار تخصیص داریم که بیدن 630 میلیون دلار پول نقد را در جیب داریم که این برنامه را شروع نماییم. ما فیلن پروسه ارزیابی و استخدام خود را برای ایجاد دفاتر محلی در سطح ولسوالی آغاز نمودیم و در اخرین پروسه تا ماه حوت سال جاری تکمیل میگردد. در ولایت فرا برنامه همستگی ملی نیز قبلا بنابر چالش های امنیتی به گونه خوب تطبیق نشد و در اکثر از ولسوالی های نام این ولایت پول پروژه های انکشافی را یا شوراهای انکشافی و یا مخالفان مسئله دولت به جیب زدند. دیده شود که این برنامه چقدر میتواند در مناطق نامنی فرا همچو بکوا گلستان و بلابل کاملی میگردد و مردمی هم از مزایا مستفید میشوند.
گزارش بوده از احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در فرا. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از احمد هنایش میشنویم.
رئیس اجرای حکومت افغانستان گفت به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنان متعهد هستند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از تعیین اعضای کمیسیون های انتخاباتی در افغانستان استقبال کرد. اداره بین المللی مبارزه با ماین اظهار می دارد که در مقایسه با تمام کشورهای جهان تعداد قربانیان ماین و انفجارهای شبیه آن در افغانستان بیشترین می باشد. در ولسوالی دواب ولایت نورستان برای چهارمین روز میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت درگیری جریان دارد. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه در مورد حمله مرگبار در شهر حلب هشدار داده است. وزیر خارجه عراق ابراهیم الجعفری اظهار می‌دارد که بخش‌های بزرگ شهر موصل از دست گروه دولت اسلامی آزاد شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در حال عقب نشینی از وعده‌های هنگام مبارزات انتخاباتیش در مورد توافق اقلیمی پاریس است. یک مشاور رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ گفته است که رئیس جمهور منتخب از تحقیقات در مورد ایمیل های هیلاری کلینتون رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صرف نظر خواهد کرد. و ترکیه در رابطه با کودتای نافرجام ماه جولای در این کشور 15,000 کارمند دیگر اردو، پلیس و خدمات عامه را از وظیفه سبکدوش کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. نشست سه روزه حفظ صحه سوی وزارت‌های احیا و انکشاف دهات، سطح عامه و مؤسسه یونیسف به روز سه‌شنبه در کابل آغاز شد. اینکه هدف اصلی این نشست چیست در این گزارش می‌شنویم که تمیم اخگر در کابل تهیه کرده.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید آنان به همکاری برخی وزارت‌ها و مؤسسات زیرب میخواهند برای از بین بردن مشکلات صحی برنامه‌های حفظ الصحه را تا سال 2025 میلادی ترتیب دهند. نصیر دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات این مطلب را به روز سه‌شنبه در نخستین روز نشست سه روزه حفظ الصحه در کابل مطرح کرد.
من مدت تدری و اساسی مخل پر راتول شوم.
وی میگوید امروز اینجا برای سه هدف گرد هم آمده ایم. یکی اینکه تا سال 2025 با یک دیدگاه واحد مشکل نبود تشنابها را حل سازیم. برای حفظ الصحه راه حل ها را شریک ساخته و بر اساس برنامه تفاهم ملی برای تقویت برنامه های حفظ الصحه پلان ها را مشترکاً ایجاد کنیم. به گفته وی در افغانستان هنوز هم 19% مردم در خانه هایشان تشناب ندارند و برای رفع حاجت از خانه هایشان بیرون می روند که این عمل هوا و محیط را آلوده ساخته و سبب امراض مختلف می شود. مقامات این وزارت می گویند تلاش هایشان برای کاهش این مشکلات اخیراً نتیجه داده است. در این حال فیروزالدین فیروز حفظ الصحه را برای مردم و به خصوص اطفال مهم خواند. به گفته وی با آنکه تلاش ها در این زمینه ادامه دارد اما هنوز هم در این بخش برخی مشکلات وجود دارد که سبب بیماری های کشنده میان مردم می شود. بر اساس معلومات وی هنوز هم 61% مردم به حفظ الصحه لازم دسترسی ندارند.
سروی اخیر مرگ و میر در افغانستان نشان می دهد در حدود 6.2% وفات نزد اطفال کمتر از سن 5 سببش اسهال است و این سال از سبب عدم موجودیت دسترسی به حفظ الصحه مناسب و آب آشامیدنی می باشد.
در این نشست بی بی گل خانم رئیس جمهور بالای حفظ الصحه تاکید نموده و حفظ الصحه را برای انکشاف سالم ذهنی و جسمی همه افغان ها به خصوص اطفال مهم دانست و از مالکان کارخانه ها خواست تا هوا را آلوده نسازند. در این حال خانم عدیل نماینده اداره یونیسف در افغانستان گفت حفظ الصحه تنها کار یک وزارت نیست، بلکه آنها نیز در این بخش با حکومت همکاری خواهند کرد.
It will be a long journey, but we need to start it.
وای میگوید این یک راه دراز است، اما باید آغازش کنیم. من میدانم که شرکای ما زیر رهبری دو وزارت جامعه را به سبک بهداشتی کل در افغانستان کمک خواهد کرد. ما در سال آینده میلادی در انتظار اعلام دفع تشنابهای باز در ولسوالی ها هستیم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید افزایش نفوذ، آلودگی هوا، مهاجرت ها، ازدیاد وسایط و فابریکه ها و برخی موارد دیگر سبب بروز بیماری های زیاد در افغانستان شده است. مقامات افغان میگویند برنامه میثاق شهروندی که به حکم رئیس جمهور آغاز شده است، مشکلات موجود را با گذشت زمان از همین طریق حل خواهد کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته که معرفی کمیشنران انتخاباتی خوب است و باور مردم به انتخابات زیاد خواهد شد. عبدالصمد از کابل نوشته امیدوار است کمیسیون جدید انتخابات بتانه اعتبار از دست رفتش را در عمل ثابت کنه. سیف الله یوسفی نوشته کمیشنران جدید خواستهای مردم را بجا خواهند آورد در صورتی که صلاحیت کامل داشته باشند. و زکی زهین نوشته که کمیشنرهای جدید وابسته و تیمهای انتخاباتی قبلی بوده و افراد بی‌طرف نیستند که نظر زهین زکی است. تشکر از پیامهای شما. و اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر مربای مرچ، اما پیش از آن
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، تقدیم می کنم. به آرزوی خوشی و صمیمیت در خانواده هایتان می پردازیم به موضوعات این برنامه. در این برنامه آشیانه در مورد خانواده های بحث می شود که وقتی یک جر و بحث و دعوا در میان زن و شوهر صورت می گیرد، بعدن بالت کوب اطفالشان عقده دلشان را خالی می کنند.
یگان بسری که دیدیمش قارم شدیم، لطشان کردیم.
توهینی که می کرد اولادای ما می کرد که شما مادر مانند هستین.
آیا این کار والدین تأثیرات سو بر روحیه اطفال میگذارد؟
پدر مادر همیشه جار جنجال داشته، لط و کوب داشته، زدن کندن داشته. او طفل دا به حالی که خودش سرسفید شده بسیار رقتمند است.
باید والدین با اطفال چگونه یک برخوردی داشته باشند تا در آینده اطفالشان عقده‌ای به بار نیایند؟
نیاز عاطفی ما از طریق رفتارها برش برآورده میکنیم، مثل در آغوش گرفتن، مثل ناز دادن.
در برنامه حاضر روی این موضوعات گپ میزنیم، همراه با ما باشید. خانواده دارای دو رکن فیزیکی و معنوی است. رکن فیزیکی خانواده را والدین و رکن معنوی آن را محبت و گذشت آنان تشکیل می‌دهد. اگر خانواده از این دو نعمت محروم شود، همانند کالبود بدون روح خواهد بود که هیچ موفقیت و خوشبختی در این خانواده وجود نخواهد داشت. به همین شکل در خانواده های افغان نیز کمتر دیده شده است که پدر مادر بیشتر با هم صمیمیت داشته و با مشوره مسائل زندگیشان را با هم در میان بگذارند.
یرمانه در گور خود ببری که من تو را پیش دکتر ببرم. برو برو، من تو را چی گفتم؟ برو کار من خلاص کن.
میفهم که تو میخوای دیگه زن بگیری.
بیشتر مردان خانواده ترجیح می دهند تا در خانواده حکم روایی بکنند. مادران هم هستند وقتی از سوی شوهر توهین و تحقیر می شوند با بهانه های مختلف اطفالشان را لاتکوب می کنند. عبدالبشیر باشنده ولایت کابل می گوید برخی والدین به خصوص پدران زمانی که در بیرون از خانه مشکل می داشته باشند با لاتکوب و توهین تحقیر اطفال و همسرشان را سرزنش می کنند.
مردم اعتنا کنه که دردم از خدا گیلیم از همسایه. مثال گپ مفلس باشه بیا یا از کوچ خود دیگه پاره بکشه یا از اولادای خود. صبر خود به خداوند بکنه. این دنیا به خاطر امتحان است. یکی را ببینی که از سیری میترقه، یکی را ببینی که از گشنگی بیچاره سو بیگانه دارد. دیگان شیطانی و ایتانی و دیگان بسری که دیدیمش قارم شدیم، لطش هم کردیم، درای نیک تشویقش کردیم، ولیکن اتنا کردیم که ما مثال گف در جیبیم پیسه نباشه و برم دردش از زن خود بکشم یا از اولادای خود بکشم. قتلخی خیلی عواقب خراب داره، اولاد بیرا میشه، اما زن هم که کتش یک تاوبالا بگوییم به اصطلاح اون منگیواری نمیمانه.
روانشناسان میگویند خشونت علیه کودکان و اطفال در جهان یکی از بدترین عمل است که ناشی از زیربناهای رفتارهای طبیعی، تاریخی، مادی، اجتماعی و معنوی جامعه در مسیر تاریخ بشریت بخصوص در کشورهای در حال رشد که افغانستان هم از آن شمار است میباشد. به گفته قدسیه باشنده خیرخانه مینه کابل زمانی که شوهرش وفات نکرده بود او همیشه با وی جنگ و دوام میکرد و بعدن دست به لاتکوب و توهین و تحقیر فرزندانش میزد.
اولین توهینی که میکرد اولادای من میکرد که شما مادر مانند هستین، مادر تو وارستین، باز یکم شیری ممرای زندگی میکرد، بیوه بود، اولادکای از او بیچاره توهین میشد، اولادای خود میشد، برشان تسلی میدادمشان خیر بچین پدر دبیرو جنگ کرده بود، جاده وظیفه قارج بود، جایی رقم بود خیر بچین.
بنابر اظهارات محمد قریش باشنده ولایت کابل، او خانواده های را می شناسد که اکثرا میان زن و شوهر جنگ و دعوا جریان داشته و اطفالشان نیز از این جنگ و دعوای والدینشان بی بهره نماندند.
بین شوهر و خانم همیشه جار و جنجال پیدا میشه. ما دیدیم که اکثر از این فامیلا بچه‌هایشان یا سیگریتی شده یا نسواری شدن و یا با مواد مخدرات دست آوردن یا دوز برآمدن یا قمارباز برآمده، یعنی اطفالشان هم اینطور آینده خوبی ندارند.
لاتکوب اطفال از نظر اسلام نیز منع قرار داده شده است. نورالله کوثر عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان در این باره توضیح می‌دهد.
ماشوم به طول قوانینو که به طول عرفونو که مکاتب
طفل در قوانین یک موجود معصوم و پاک و بدون ضرر است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که بر اطفال رحم و بر بزرگان احترام نکند او از ما نیست. اما متاسفانه در بعضی از خانواده های افغان پدر و مادرهایی هستند که با لاتکوب اطفالشان می خواهند از یکی دیگر انتقام بگیرند و یا عقده دلشان را از این طریق خالی بکنند که این کار از نظر شریعت اسلامی یک عمل زشت است. در بعضی جاهای دیگر دیده شده است که به خاطر انتقام از پدر و مادر اطفال او را اختطاف می کنند و جزا می دهند که این کار هم از نظر قوانین اسلامی جزای قتل تعزیری دارد. و حتی برای والدین این اطفال هم جزای تعزیری در نظر گرفته شده است و محکمه اسلامی می تواند از والدین این اطفال انتقام تعزیری
بگیرد. تعزیری انتقام ترین حکمت و اخلی.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. مریم مدیر یکی از کودکستان های شهر کابل می گوید هرگاه در میان زن و شوهر کدام مشکل و یا جنجال پیدا می شود باید آنان مشکلشان را دور از نظر اطفالشان حل کنند، نه در مقابل اطفال.
اگر خودشان می تانند خوب نمی تانند، از یک چند نفر بزرگ فامیل خود، از قوم خود، از یک وطندار خود، رادیو هاست، از اونا یک مشوره بخواین. نکنند آیات می چهار تا طفل معصومی که در یک فامیل است یا دمی جامعه است امور برباد نسازند، خراب نسازند. همیشه کوشش کنیم که طفل با لحن شیرین، با لحن مسالمت آمیز امرایش رویه کنیم. یک تعداد از طفل هستن ما با چشم دید خدا براتون میگم تربیه سالم دارن در یک فامیل مثلا پول دار است، یا اگر پول هم ندارن هم پدر مادر با سواد است امرای طفل خود رویه خوب کرده، همین طفل بسیار آینده خوب داشته. اما یک طفل که در یک فامیل مثلا پدر مادر همیشه جار جنجال داشته، لاتکوب داشته، زدن کندن داشته، اون طفل تا به حالی که خودش سرسفید شده
نکتمند است. امی که گپ عادی هم میزنه فکر میکنه کمره جنگ. بهترش نمیست که پدر مادر در غیاب طفل بشینن اینمی گپ خود فیصله کن. جامعه آل دگه پر از تشویش و پر از سوداست.
از نظر روانشناسان وقتی اطفال در آغوش مادر عقده‌مند و آسیب پذیر از خشونت و بدرفتاری و در کنار پدر خشن و دیکتاتور بزرگ می شوند، آنها بجز خشونت و بدرفتاری چیز دیگری را نمی آموزند. این اطفال با این برداشت بیشتر از پدر و مادر دیکتاتور، خشن و عقده‌مند به بار می آیند. این کلت کوب اطفال چی تأثیرات بر روان آنان میگذارد؟ در این باره ضیاءالحق شمس یک تن از روانشناسان توضیح میدهد.
در سنینی که کودکستان یا پیشتر از او بیشتر این تأثیرات و فشارها در خوابها، در کابوس، در ترس، در اضطراب، در شب ادراری و در اینها معلوم میشه و تأثیرات بد و ناگوار بر آینده طفل میباشه. در دوران مکتب ممکن است در فعالیت بیشتر افراطی یا عدم فعالیت، در انزوا، در نامنظم بودن، بی‌توجهی، بی‌پروایی و ترس و آشفتگی و افسردگی در تمام اینها ممکن است طفل گرفتار باشه و این وضعیت را داشته باشه و بعد از او در سنین نوجوانی و جوانی بعضی‌ها در سنین بالاتر دروغگو میشن، چون این مربوط است به نوع فشارهای نوع خشونتی که در کودکی برش وارد شده و آمده. بعضی‌ها در سن جوانی و نوجوانی تصمیم گرفتن نمیتونن، شکست شخصیتی دارن، انزوا دارن و همه اینها ممکن است به نحوی به نوع خشونت فیزیکی در دوران کودکی مربوط باشه.
این روانشناس نیز به برخی عواملی که چرا والدین دست به لتکو به اطفالشان میزنند نیز اشاره کرد و گفت
نوع و ساختار ای انتقال فشار از قوی به ضعیف میباشه. هر قدر ضعیف‌تر باشه آدم، از قدرت به ضعف انتقال پیدا میکنه. حالا مثلا در خانواده هایی که مرد سالار هستند زنها بسیار آسیب میبینند و بعد از او چون کودک‌ها نسبت به زنها و مادرها ضعیف‌تر هستند به اطفال ای صدام میرسه. بیشترین عواملی که ما بخوایم اشاره بکنم به نوع تربیت، نگاه فرهنگی، عدم آگاهی در جامعه خود ما و عدم مسئولیت پذیری در وهله های مختلف ازدواج و زندگی مشترک می باشه. اکثر پدرها و مادرها نحوه تربیت اطفال خود نمی فهمند و فکر می کنن با کمربند و قمچین و چاقو و با بوکس و با لت و کوب کردن اطفال می تونن ادب برشان انتقال بدن، در حالی که امروز از نظر روانشناسی تربیتی بدترین نحوه تغییر افراد امی هست.
بنابر اظهارات این روانشناس در فرهنگ کشورهای شرقی به نیازهای اطفال آنقدر توجه صورت نگرفته است و اکثرا اطفال در ردیف دوم قرار گرفتند، در حالی که به گفته وی باید به تغییر این فرهنگ کوشش صورت بگیرد تا بلت و کوب و خشونت در مقابل اطفال نیاز نبوده و خانواده ها نیز در یک فضای صمیمیت و محبت به خواست فرزندانشان لبیک بگویند.
اگر ما مثلا نیازهای فیزیکی را در نظر میگیریم، مثل تغذیه، مثل سپورت، مثل شیر دادن به اطفال، مثل اسباب بازی و همه اینها به دنیای فیزیک و مادی کودک ما ارتباط دارند. از طریق برآوردن اینها ما میتونیم اطفال خالی از عقده داشته باشیم. نیاز به ناز دادن، به محبت کردن که به بخش‌های مختلف تقسیم میشه، رفتاری و گفتاری و پنداری. یعنی ما اطفال خود چی کسایی بدانیم، بعضی‌ها شاهزاده میدانن اطفال خود، بعضی‌ها پدر میگن اطفال خود، مادر جان میگن. یعنی این پندار ما هست در رابطه با اطفال ما. هر قدر اینها رو ما سالمتر و ظریف‌تر و باریکتر و پاکتر بدانیم، همین قسم میتونیم اینها رو روحیشان خوبتر تربیت بکنیم. هر قدر الفاظ ما مهربانانه باشه، طبیعی است که ما یک روان بسیار سالم و مهربان بر اطفال خود رقم میزنیم. نیاز عاطفی ما از طریق رفتارها برش برآورده میکنیم، مثل در آغوش گرفتن، مثل ناز دادن، مثل بوسیدن، انواع ضرورتهایش رو پورا کردن و توجه کردن. از طرف دیگه فرهنگ خود و ارزش های فرهنگی خود در این رابطه باید تغییر بدیم. کمی باید با ساختار شکنی در قسمت برخورد، نگاه و ارزشیابی اطفال و زندگی طفلانه و جهان اطفال داشته باشیم.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
تهیه کننده جاوید فیضی.
وزیر از زندگی بیزار گشته، با پشتش کوی غمها بار گشته. ندانسته چرا رای نبرده، ز همچشمی بسیار خار گشته. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. امیدوار هستیم که از خانه تکانی شورا و قار وکیلا در امان باشین و برنامه یفته مربای مرچه با دقت بشنوین و لذت ببرین. برنامه را با چند خبر سرغوچ آغاز میکنیم.
سلام، توجه کنین دیگه به اخبار. الا تحقیقات اخیر نشان میدهد که سینماهای کشور مبدل به چرسی خانه ها شدند. کارشناسان امور سینماگاهی به این نظرند که چون نشرات تلویزیون های خصوصی و کیبل به سرعت رشد کرده است، به سینما ها کسی نمی رود جز چرسیان و پودریان و غیره. خبرنگار مربای مرچ که هفته گذشته با یکی از سینماهای شهر کلکشک کرده بود، با یکی از چرسیهای سینما رفتگی صحبت نموده است که چند ثانی از گپای آن را برای شما سویچ میکنیم و از روی لطف بشنوین. سهرا سجا که رکنا
پدرو، ما مردم پره خرابات ها سابقه دمی پارکای شام گلدود میکدیم و هر کس ما را آزار میداد. یک روز پدر را وقت داخل سینما شدیم، دیدیم که هیچ کس در سینما نیست غیر از ما و چند نفر از امی پولیس های اوزی 66. از امون روز پدر را کت خودم تو تصمیم گرفتیم که اصل جای نشک کدن و پره خرابات اینمی سینما هاست. یک فیلم که چالان شوه 300 کاری ما اونمونجا جور است و قرار مفتیم و کسی ما را آزار نمیتن. پولیس های اوزی 66 هم خواست خود استن آبودانا.
کار پینکاری یکی از سرکای کابل هفته گذشته تای مراسم خاص افتتاح شد. آژانس بیخبر خبر میدهد که به خاطر جنبها و چقوری هایی که این سرک دارد، چروالی تصمیم گرفت که کار پینکاری آن را آغاز کند. رئیس ریاست پینکاری چروالی در مورد به مربای مرچ عاجزانه گفت:
والا بیادر، نظر با بررسی که ما داشتیم دیدیم که تعداد زیادی از سرک‌های تازه قیر شده کابل ضرورت به پینکاری داره. خدای شرکت‌های سرکسازی خصوصی را هدایت نیکی بده که خاک در چشم ما میزنه و سرک‌های کابل را درست قیر نمی‌کنن. خیر باشه، اگر اونا درست قیر نکردن، ریاست پینکاری چوروله وعده میده که به صورت اساسی پینکاری میکنیش. آه
و خبر آخر این که قماندان غصب زمین که یک زمان به نام قماندان بدخور مشهور بود، خوان محکمه جنایتکاران جنگی شده است. در خبر آمده است آقای غصب زمین که در یک نشست خبرکانی در قصرش واقع چورپور سخن می گفت، ابراز داشت که دیگر جنایتکاران جنگی در این کشور جایی ندارند که خانه ها و زمین های مردم و دولت را به زور غصب کردند. قماندان بدخور کالا در بین مردم به زمین غصب یا غصب زمین مشهور است و در زمین هایی که به زور غصب کرده چندین شهرک رایشی دارد. در جریان نشست خبرکانیش گفت که ما خواهان عدالت و سپردن مجرمان جنگی و سلاداران غیر مسئول و قانون هستیم. پس از این سخنان 64 فیر کلاشینکوف و 2 فیر راکت RPG از طرف بادیگارد هایش به رسم پشتیبانی صورت گرفت که تلفاتی در پی نداشت، اما شیشه یک همسایه را شکستاند. اخبار پایان شد.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، در این هفته ما یک مصاحبه داریم با یک کاغذ گرانبها که در قلب و چشم مردم جای داره. اگه فهمیدین جایزه دارین. بله بله، این کاغذ گرانبها خودش خود به ما و شما معرفی میکنه. بشنوین.
تشکر، تنکیو. نام من دلار است. من بسیار یک چیز بارزش. 15 سال پیش اکثر یاد مردم افغانستان من رو نشناخت. اما در این اواخر از کیتس یعنی تفل گرفته تا همه من رو میشناسند. عاشق من هستند.
خوب دلار جان، نگفتن که تو زیادتر در کجا پیدا میشی؟ یعنی تو را ما در کجا پیدا کنیم؟
تنکیو باشی، من در هر جا پیدا می شوم، در دست هر کس، اما بیشتر پیش قچاق بران مواد مخدر، وزیر صاحبا، انجیو ها، شرکت های تلفون و جاهای دیگر و غیره و غیره. سابق تنها آدم های سیرومی در پاکستان و ایران و افغانستان ما را میشناختند، اما حالا همه و همه بسیار مشهورم. من
دانر جان، خبر داری که کرای خانم آل با تو معامله میشه؟
نه تنها کرای خانه، اتا در دکان ها، مغازه ها، در خرید و فروش و همچنان روسی ها برای من پول معامله.
خب دلار جان، نگفتی که چرا مردم تو را در هر جای اما تو صحیح و سالم نگاه میکنن و پیسی افغانی را ایت در قصهش نیستن؟
به نظر من اگر من پاره شوم خلاص دیگه زندگی آن نفر که من پیشش هستم خراب میشه، چرا که من مشکل آسان هستم. در هر وقت و در هر شرایط مشکل مردم را حل میکنم. اکسلنت
دلار جان، زیادتر پیش کی خوش هستی که باشی؟
تنگ سالات، من راستش را پرسن کنه، دلم میخواد که زیادتر پیش قماندان صاحب ها غصبین زمین های دولتی باشم و گاهی نزد معاملگران سیاسی و گاهی وقتها هم نزد رئیس اینجاها. اما در شرایطی امروز همه مرا دوست دارند و مرا در بکس ها و سیف ها و بانک ها زندانی کرده و یگان دیدار میکنند.
خوب دلار جان، خوش هستی که بعضی وقتها در دست مامورینم بفتی و پیشان باشی؟
بله بله، یس، به خاطری که مامور بیچاره اونقدر مرا ناز میدهد و خوب نگاه میکند و اوتو میکند و در پلاستیک میپیچاند، با آسانی مرا از دست نمیدهد و من قرار در یک کنج خواه میکنم و خلاص.
خوب دلار جان، تشکر که با ما مصاحبه کردین.
Thank you very much. بسیار تشکر. خداحافظ. Goodbye.
شنونده عزیز، یکی از هموطنان عزیز ما که در غربت بود، پس از 30 سال به وطن آمده و قصه آمدنش به وطن بر ما و شما بازگو میکنه. بشنوین.
سی و چند سال می شد که در یکی از کشورهای غربی خوش و ترنگ زندگی می کدم و به گفته بعضی ها که می گن در غربت بودم، شویم در کازینو بود و روزم در بار و بیچ. اما امی که نام وطنم می شنیدم، عشق تمساح در چشم موج می زد. خوب بالاخره آوازه و دروازه شد که افغانستان آرام شده و یک دل صد دل کدم و بار و بستره را گرفته قصد آمدن به افغانستان کدم تا از یک طرف نشان بتم که در غم وطن عزیز می سوزم و از طرف دیگه امو زمینایی را که به سایه بفتاده بودن بفروشم و خانه رام کرا بتم. بالاخره تکت تیاره گرفتم و طرف کشور عزیز موکبم برا افتاد. در راه بسیار خوش بودم که با رفتن به کشور عزیز چقدر راحت خود شدم. وطن از دگه، اما از یک چیز بسیار تشویش داشتم و او ای که از کسایی که به خارج می آمدن شنیده بودم که مهر و محبت در کشور عزیز اصلا درک نداره و او چیزایی که 30 سال پیش وجود داشت یکیشان وجود نداره و به کلی مو شده و همگی از کلان گرفته تا طفل 1 ساله در فکر جیب خودشان هستن و بس. قصه کوتاه به وطن رسیدم و بعد از دیدن پاسپورت و تلاشی بیکایم در میدان هوایی از ترمینل خارج شدم و به طرف دروازه میدان هوایی حرکت کردم. وقتی از دروازه میدان خارج شدم و کمی پیشتر آمدم، دیدم یک 10-12 نفر به طرف میاین و بندلای پیسه در دستشان است. با دیدن این مردم آنقدر خوشحال شدم که چی بگویم دیگه. وقتی که در تاکسی هم سوار شده بودم، از پشت می دویدن و پیسه را برم پیش می کردن. من چون با خود پیسه آورده بودم، ازشان تنها تشکر می کردم و سلام می دادم و بس خلاص. خلاصه آمدم خانه هم شیریم، بعد سلام علیکی و جورپرسانی و چای و ششتن، همی قصه را به خوارزادیم کردم و گفتم مردم ما چقدر مهربان شدن که از یک میمان چقدر پذیرایی خوب میکنن. کل گپایی که من در خارج شنیده بودم با کلی صفرم دروغ بود. یک دفعه خوارزادیم خنده بلند کرد که توبه. پرسانش کردم که بچیم کجای گپ من خنده داشت؟ او که خنده خود گرفته نمیتونست گفت ماما جان، اونا خو بر پذیرایی شما نامده بدن، بر جیبلوچ کردن تا نامده بدن. اونا کلش صرافای سیار روی سرک هستن که 24 ساعت اونمو کارشان است. تبادله دلار به اوغانی و اوغانی به دلار که ارزان بخرن و باز قیمت سردگاه بفروشن.
برنامه مربای مرچ ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، برنامه مربای مرچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده،